مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم، چگونه با خدا باشیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
92 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در تعریف انسان دو تا حرف متضاد وجود داره که البته متناقض هم نیستن. یکی این که گفته میشه انسان موجودی تنهاست. واقعیت موضوع هم همینه که انسان هیچ وقت نمیتونه تنهایی خودش رو از بین ببره. هرچی در جمع باشه، هرچه با کسی باشه، در نهایت یک تنهایی در عمق وجود خودش حس میکنه. حتی دو قلوهای همسانی که به دنیا میان، اینها تنهایی خودشون رو احساس میکنن، هرچند از همه جهت شبیه همدیگه باشن. شاید گاهی از اوقات از این تنهایی به استقلال یاد بشه. به همین جهت گفته میشه انسان تنهاست. تنهایی برای خودش غم مخصوصی هم داره. تنهایی آثار مخصوصی هم داره که فعلا نمیخوام به اون بپردازم. در این حال انسان هم تلاش میکنه برای اجتماعی بودن، هم علاقمنده، هم نیاز داره به اینکه با دیگران باشه. اینکه انسان با این دو ویژگی خودش، با این دو نیاز خودش چگونه برخورد بکنه، برمیگرده به هنر زندگی کردن هر کسی. ما هم باید تنها بودن خودمون رو انکار نکنیم و بهش خوب پاسخ بدیم و باهاش متعادل برخورد کنیم، هم باید اجتماعی بودن خودمون رو درک بکنیم و بهش پاسخ مناسب رو بدیم. فعلا نمیخوایم به اجتماعی بودن انسان زیاد بپردازیم، بیشتر میخوایم جا باز بکنیم برای اون موضوع بحث خودمون که با خدا بودن رو تعریف بکنیم و به پاسخ این سوال بپردازیم که چگونه با خدا باشیم. واقعیت قصه اینه که خدا ما آدمها رو یه جورایی تنها آفریده تا جای خالی خودش رو همیشه در روح ما حفظ کرده باشه، صندلی خودش رو در قلب ما به کسی خداوند متعال نمیده. هر کی هم سعی بکنه تنهایی خودش رو مطلق از بین ببره ضرر خواهد کرد. نباید کسی تصور بکنه این کلام کلام تلخی است که ما بگوییم که حتی با ازدواج هم انسان‌ها تنهایی خودشون رو نمیتونن به صورت مطلق از بین ببرن. حتی با نزدیکترین دوست صمیمی، با نزدیکترین اعضای خانواده، پدر و مادر و فرزند هم اون تنهایی از بین نخواهد رفت. وقتی ما تلاش نابجا بکنیم برای اینکه تنهایی خودمون رو از بین ببریم، در واقع سعی کردیم جای اون خدا رو پر بکنیم. این تلاش به سرانجام نمیرسه. بگذارید در مورد تنهایی همینجا بمون نکته بحث. من یه مقدارم به جمعیت خودمون بپردازم و اجتماع پذیری خودمون. در این حالی که ما همیشه یه صندلی خالی در قلب خودمون داریم برای خدا، یه نکته دیگه هم وجود داره و اون اینکه با خدا بودن هم نمیتونه نیاز ما رو نسبت به اینکه دوست داریم با کسی باشیم برطرف بکنه. نیاز ما رو برای حیات اجتماعی و فردیمون به جمعیت، به دیگران از بین ببره. نمیخوایم این رو انکار بکنیم. یعنی کسی نمیتونه بگه من با خدا هستم، خانواده رو رها میکنم، جامعه رو رها میکنم، دیگه نیازی به اینها ندارم. البته ممکنه در بعضی از شرایط خداوند متعال جبران بکنه همه کاستی هایی رو که انسان در رابطه با دیگران پیدا میکنه. وقتی من ارتباطم با کسی اون ارتباط لازم نبود، سیراب کننده و لبریز کننده نبود و رفع آتش برای نیازهای اجتماعی من و عاطفی من نکرد، طبیعتاً من میتونم خدا رو جایگزین بکنم. خدا همیشه میاد برای نقصهای وجود انسان نقش بهترین تبدیل رو بازی میکنه و جبران میکنه ضعفهای انسان رو. البته مصرف خدا این نیستا که ما هر جا کم آوردیم بریم سراغ خداوند متعال. اونجاهایی هم که خیلی پر داشتیم باید سراغ خداوند متعال بریم. ما دیگه انشاءالله عوامانه نگاه نمی کنیم که بگیم که خدا برای برطرف کردن کم بوداست، کسی کم بود نداشت دیگه میتونه بی خدا باشه. اولا کسی کم بود نداشته باشه که اون دیگه کم کم میشه گفت آدم نیست، یعنی آدمی نیست که کمبودهای خودش رو درک بکنه، و الا انسان بدون کمبود که امکان نداره وجود داشته باشه در عالم. بدون احساس کمبود باشه احساسات خودش رو خراب کرده، بدون درک نسبت به کمبودهای خودش باشه درک خودش رو زائل کرده و خراب کرده. انسانی که کمبود نداشته باشه که نداریم، ولی فرض بگیریم انسانی هست که کمبود نداشته باشه، تازه بهش میگیم خدا فقط مال کمبودهای انسان نیست. اینو یادمون باشه حالا میتونیم راحت تر صحبت بکنیم. هیچ وقت رابطه با خدا جای نیاز ما رو در ارتباطات بین الاثنینی و اجتماعی ما نخواهد گرفت. ما در زندگی در حیاتمون نیاز به ارتباطهایی داریم، نیاز به با هم بودنهایی داریم که اونم باید به جای خودش ارضا و اقنا بشه. منتها هر موقع نقصی تو این رابطه پدید اومد یه رابطه قوی تر ما داریم، اونم رابطه با خداست که اون میتونه جبران بکنه و حتی میتونه تعدیل بکنه و تنظیم بکنه روابط ما رو. خب تا اینجای قصه بذارید یه توضیح دیگه هم عرض بکنم. ما روابطمون با دیگران یا بر اساس نیازهای حیاتی اجتماعی مونه، حیاتی اجتماعی با هم، نه حیاتی تنها یا اجتماعی تنها، یا بر اساس نیازهای عاطفی مونه، یا یه مقدار بالاتر نیازهای معرفتی. ما از با هم بودن معارف خودمون رو افزایش میدیم، ما از آشنا شدن با یکدیگر، ما از تعامل و ارتباط و دیدن اختلافها و تفاوتها و تشابهها معرفت خودمون رو و دامنه خودشناسی خودمون رو حتی افزایش میدیم. اینها که البته به این نیاز، به این فائده سوم آدمها کمتر میپردازن، ولی نیاز عاطفی آدمها با یکدیگر دیگه خیلی روشنه. نیاز اجتماعی هم که ما برای زندگیمون نیاز به همدیگه داریم، حتی کشورها به همدیگه احتیاج دارن، این همدیگه خیلی مشخصه. یه نفر نیازهای خودش رو نمیتونه برآورده کنه برای زندگی خودش. یک سلسله ارتباطات اجتماعی انسان نیاز داره. خب ما یه دونه رابطه با آدما داریم، یه دونه رابطه با خدا داریم. رابطه با آدما اصل یا رابطه با خدا، اینو اگه بتونیم بگیم خیلی خوبه، به قلبمون بگیم رابطه با خدا اصل و اون مهمه خدشه دار نشه، اون مهمه درش نقصی پدید نیاد. رابطه با آدم ها همیشه دست خوش تغییرات و تحولات و نابسامانی ها و کاستی ها و سوء تفاهم ها خواهد شد. توی یه رابطه است هیچ وقت سوء تفاهم رخ نمیده، اون رابطه با خداست. تو رابطه با آدم ها قطعا همیشه سوء تفاهم رخ میده، اونم رابطه با آدم هاست و کاستی تو اینجا زیاد پدید میاد. اون طرف نه، من حتی میخوام خدمت شما عرض بکنم هیچ وقت تو رابطه با خدا کاستی پدید نمیاد، هیچ وقت آدم تو رابطه با خدا کم نمیاره. رابطه با خدا یه رابطه بسیار زیبا، عالی، ایدئاله، یک رابطه همیشه با نشاطیه. رابطه با آدم ها نه، اصلا تو نباید انتظار داشته باشی از رابطه با آدم ها، از با آدم ها بودن انتظار زیادی نباید داشته باشی، در حالی که رابطه با خدا خیلی همیشه صورت ایدئال داره. میخوام یه مقایسه ای بکنم بین رابطه خودمون با خدا، رابطه خودمون با آدم ها، از این وسط یه چیزی گیرمون بیاد به این معنا که یه مقدار رابطه با خدا رو شفافتر ببینیم، یه مقدار رابطه با خدا برامون ملموستر بشه، یه مقدار رابطه با خدا برامون سهلتر بشه. چگونه با خدا باشیم، اصل با خدا بودن رو یه جوری بهتر بهش نگاه بکنیم، چون ما آدم ها در مقایسه معمولا بهتر چیز میفهمیم. ابتداعا عرض کردم ما یه رابطه با خدا داریم، رابطه با آدم ها داریم، هیچ کدوم هم جای همدیگر رو نمیگیرن. اما یادتون باشه رابطه با خدا اصله. این که رابطه با خدا اصله، یکی از دلایلش اینه هیچ وقت رابطه ما با خدا مخدوش نمیشه، ولی رابطه ما با آدم ها همیشه نوسانات داره. حتی بهترین آدم ها هم که با هم زندگی بکنن در طول زندگیشون دچار سوء تفاهم میشن، سوء تفاهم حداقلشه. دچار انواع و اقسام اختلاف ها انسان ها با هم دیگه میشن و خاصیت انسانه. رابطه با خدا رو متاسفانه خیلی ها آسیب پذیر میبینن، آسیب پذیر میدونن، در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست. یه تعبیری میخوام به کار ببرم، شما ببینید این تعبیر رو چقدر میتونم برسونم، نمیخوامم زیاد وارد بحثش بشم. اونم این که رفقا، ما هر کدوم بخوایم انسانهای ارزشمندی بشیم باید یه مش ارزش داشته باشیم اول که بریم ارزشمند بشیم، درسته؟ سرمایه دار بخوایم بشیم باید سرمایه داشته باشیم. چپ چپ به من نگاه میکنن دوستان. آقا ما سرمایه دار بخوایم بشیم باید سرمایه اولیه داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ بیمایه فطیره دیگه، نمیشدم دست خالی بره تو بازار بگه خب پول دار بشم. آقا ما پول نداریم میریم کار میکنیم، خب نیروی کار تو میشه سرمایه تو دیگه. خب حالا شما بزرگواران میخواید انسانهای ارزشمندی بشوید، با چه ارزشی اومدی میخوای ارزشمند بشی؟ ارزش اولیه و ذاتی خودتون رو معرفی کنید. میدونید بسیاری از انسانها ارزش اولیه و ذاتی خودشون رو درک نمی کنن؟ اینا چه آدم های پژمرده ای هن؟ خیلی از آدم های خوب فکر میکنن بعد برن این سفر قندهار به عبادت اونجا بپردازن، بعد برن ارزش کسب بکنن بیارن در خونه خدا. بعضی ها فکر میکنن که 40 سالی باید روزها روزه بگیرن، شبها رو تا صبح زنده، شب زنده داری بکنن تا ارزش پیدا بکنن. ارزش اولیه شما چیه؟ اون ارزش رو بیار بعدن با هم دیگه صحبت بکنیم. حاج آقا خواهش میکنم ما ارزش نداریم. اینجور تواضعهای کفرآلود رو بگذاریم کنار، این اسمش تواضع نیست دا، اینا کفره. یعنی چی تو ارزش نداری؟ شما ارزش ذاتیتون انقدر بالاست، هنوز هیچ کاری نکرده، میدونی چقدر قیمت داری؟ لقد کرمنا بنی آدم یعنی چی؟ میخواید حالا 4 تا حرف مگو بزنم؟ آقا مگو بگو، بگو مگو بگو. تمام فلسفه حیات و بندگی ما تا آخرش درک ارزش چیزایی است که داریم. آج آقا ما باید ارزش اضافه کنیم چی؟ چی داریم میگی؟ تو باید بفهمی همین الان چقدر ارزش داریم. هنوز نماز نخونده، هنوز روزه نگرفته، هنوز هیچی به هیچ جا نرسیده، همین الان چقدر قیمت داریم؟ آقا پیش کی؟ پیشه نداره کلن، در نظر خودت. اگه آدم خداپرستی هستی در نظر خدا، اگه خودخواهی در نظر خودت، اگر خیلی اجتماعی هستی در نظر دیگران باید ارزش داشته باشی. ببخشید خیلی معذرت میخوام، مردشون نظر دیگران رو ببرن، اومده بود دیگران شعورشون نداشتن ارزش های تو رو بفهمن. ول کن اونا رو، خودت و خدا. شاید آج آقا ملاک های ارزش پیش من با ملاک های ارزش پیش شما تفاوت داشته باشه. بحث میکنیم، ملاک هامون هم به یه جا میرسونیم، چی ارزش داره؟ با هر بنی بشری میتونیم بحث بکنیم، نیازیست دیندار باشه، کافر هم باشه، میتونیم باش به تفاهم برسیم، فقط تفکر بکنه، حاضر بشه، وارد گفتگو بشه. شما الان چقدر قیمت دارین؟ ارزش ذاتی، نه ارزش اکتسابی. ارزش ذاتی خودتو، قیمتشو برای من بگو. به خدا قسم هر کی درک بکنه ارزش ذاتی خودشو بنده خدا میشه. میگه بابا خدا اصلا دمت گرم، مثلا بابا تو چی کار کردی؟ آدم خوبی میشه، خیلی قیمتی میشه، پول میاره، درسته؟ ارزش هم ارزش میاره. کسی که ارزش نداره ارزشمند نمیشه. تو الان چقدر قیمتی هستی؟ این که کسی واقعا حس بکنه قیمتیه، این موجب میشه، نگاه کنید حالا خیلی ساده، آقا مبارزه کردن با صفتهای بد، مبارزه کردن با صفتهای بد چقدر کار دشواریه، چقدر طول میکشه آدم اینا رو از بین ببره. با حسادت، با تکبر، با هر چیزی، با بخل آدم بخواد مبارزه کنه، سخت هست یا سخت نیست؟ خب حالا که سخته، راه آسونش رو ببینید. اگه کسی متوجه بشه چقدر آدم قیمتیه، یه لحظه، یه شبه، نه یه لحظه‌ای، راه 100 ساله رو طی خواهد کرد و همه این صفت‌های بد از وجودش می‌ریزه رو زمین. صفت و تکبر چجوری شکل میگیره؟ شما الان ماشین نداری؟ نه چرا داری ما جاقا، یه پیکان علیه لعنت والعذاب، دیگه از بس عذابش داده اینجوری میگه، نه این که واقعا ما معتقد باشیم پیکان اینجوریه، اونم آهنه. خب یه دونه مثلا بنز الگانس بهت بدن، حالا تبلیغات بنز هم میشه، حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، بعدا یه چیزی ازشون دریافت میکنیم ضمن برنامه تبلیغات شرکت خصوصی نباید بکنیم. یه دونه بنز الگانس بهت بدن، حاجا خیلی قیافه میگیریم، نده بهمون، ما از نظر معنوی برامون ضرر داره. خب درست میگی، خیلی خوبه، البته خب یه کمی چاخان داریم میکنی، بخاطر اینکه از نظر معنوی ضرر داره، از بنز الگانس که تو چشم‌پوشی نمیکنی، ولی اونش درست میگه که بنز الگانس اگه بهمون دادن بعد از پیکا، آدم خودشو میگیره دیگه، اصلا دیگه چاره ای نیست، باید یه مقداری خودشو بگیره. خب اگر 1 میلیارد عدد بنز الگانس بهت بدن، دیگه بازم خودتو میگیری؟ نه دیگه آجا، دیگه نمیگیریم خودمونو. درست شد آقا؟ دیگه آدم خودشو نمیگیره، دیگه اصلا خیلی چیزا براش فرقی نمیکنه، قصه کاملا عوض میشه. حالا شما چقدر ارزش داری؟ اگه بفهمی خیلی 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 خیلی، 4 تا دیگه هم باید گفت، مثلا طولانی میشه، حدود 8 تا باید گفت، خیلی 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 ارزش داری، دیگه حسودی نمی کنی، دیگه بخل نمی ورزی، دیگه خصاصت نمی کنی، دیگه تکبر نمی کنی، اوه انقدر آقا میشی که اصلا هیچی، انقدر بزرگوار میشی، انقدر متین میشی، انقدر مرتب میشی. غیبت، کیا غیبت میکنن؟ الغیبت و جهد و العاجز، آدمی که عاجزه. اگه کسی عاجز نباشه بفهمه عالم رو میتونه زیر و رو کنه. گفتم اون داستانو براتون از آیت الله العظما بهجت آیت الله زرآبادی رو نقل میکردن، اهل قزوین بود، ایشون رو برده بودن کلانتری زمان رضاخان، رئیس کلانتری شهربانی اون زمان، داد و بیداد، شما جرأت نمیکرد عمام آقا رو برداره، ابهت آقا مانع میشد، میگفت کمی داد و بیداد کنه، شلوغ بکنه، بعد یه دفعه عمام آقا رو برداره و بندازه زندان و اینا. چرا عمام رو بر نمیدارید؟ مملکت رو میخواد به عقب بکشونید. و اون زمان که عمام برون بود، عمام برون بود، عمام بر میداشتن اینجوری. هیچی، این آقا هم میگفت همینجور که ایشون داشت صحبت میکرد با یه کاغذی داشت بازی میکرد، اینو به شکل مثلا یه پرنده اینجوری در میآورد، اینم عصبانی، من دارم با تو حرف میزنم تو اون بر نگاه میکنی. بعد که پرنده رو درست کرد، حالا آیت الله پیرمرد یه قیچی کوچولو هم از جیبش در آورد، گفتش که آقا اون کلاغه رو بالای درخت شما نگاه بکنید. کلاغ چیه من نشون بدی؟ من دارم با تو حرف جدی میزنم. اوها اون نگاه کن، نگاه کن، نگاه کرد. بعد قیچی رو گذاشت که اون کلاغه رو نگاه کن. قیچی زد کله اینو انداخت پایین، کله این کبوتری که درست کرده بود، کله اون کلاغه اون بالا افتاد پایین، شروع کرد بال بال زدن، اون کلاغه خودش هم افتاد. گفتید اینو؟ گفت با همه تو میتونیم این کارو بکنیم. میگه آنن افتاد تو دست پای حاج آقا، حاج آقا غلط کردم، شما بفرمایید، ما دیگه جسارت نمی کنیم، به طلباتون هم جسارت نمی کنیم. با همه تون میتونیم این کارو بکنیم، شلوغش نکنید، داد بیداد داریم میکنیم. ببینید این یه جلوه سا، فکر نکنید ارزش یعنی این ارزشتون کم بشه، ارزش اکتسابیتون کم بشه، این یه جلوه است، درسته؟ یه چی؟ جلوه. من حالا دیگه خودرس خصوصی شده، بذارید بگم، خیلی اذیت می شدم از زیاد سخنرانی کردن و این طرف اون طرف رفتن، خیلی هم می ترسیدم از این که مبادا انجام وظیفه نکرده باشم. خلاصه هر کسی می پرسیدیم جوابای عقلانی می داد و بالاخره یه جاهایی هم دچار بحران می شد. رفتیم با یه صاحب نفسی که خیلی دیگه کارش درست بود و همه چیو میدید، پرسیدیم که آقا ما چی کار کنیم؟ گفت آقا شما نمیخواد زیاد بری. گفتم راست میگی؟ شما مطمئن؟ گفت آره، من نگاه میکنم، خودت هم خبر نداری یه نفر مسلمون شده با صحبتهای تو، این برای همه آبا اجدادت هم روز قیامت بسته، تو دیگه تا آخر عمرم هرچی بوده اینقدر جمع نمیکنی، برو بفهم. یه نفر، چون میدونی ارزش ذاتی اون یه نفره رو ببین، یه نفر مسلمون شده بسته دیگه، ارزش اون رو نگاه کن. مسلمون شده، حالا من نمیست چیزی هم شده باشه، اینا ارزش آدم ها چقدره؟ این که این آقا میتونه کاغذ رو اینجوری قیچی کنه، کلاغه بیفته، اون بدون کاغذ هم میتونه کلاغه رو سرش رو بندازه ها، ولی میخواد یه جوری به این حالی بکنه، این ارزش این آقا نیست، این یه جلوه از ارزش این آقاست که در قدرت اینجوری تجلی پیدا کرده، ارزش ذاتیش خیلی بیشتر از این حرف هاست. و رفقا من اینی که دارم عرض میکنم اینها، این آدم رو نگید آقای زرابادی ایشون از اولیاء خدا بودن، حاج آقا ما رو داری با ایشون مقایسه میکنی. ایشون میدونی چرا از اولیاء خداست؟ چون این ارزش خودش رو درک کرده. این ارزش الان تو وجود همه شما هست. چی شد در رابطه ما با خدا داشتی صحبت میکردی، بحث کشیده شد به ارزش ما؟ خب این که ما با خدا ارتباط داریم، یعنی ما بنده خدا هستیم، خدا خدای ماست، این ارزش رو در ما تولید میکنه دیگه. خداست که این ارزش ذاتی رو در درون ما گذاشته. اصلا خدا داشتن، با خدا بودن، یکیش معانیش رو من صورتهاش رو در جلسه قبل عرض کردم. یکیش معناش اینه که تو بدونی، اصلا بدانی رابطت با خدا چیه. یکی از این آگاهی‌ها اینه که خدا بدونی چقدر ارزش برای تو قائله، همینجوری چقدر ارزش قائله. آقایون، خوب بودن به این است که انسان ارزشی که الان دارد بفهمد، نه برود ارزش پیدا کند. من چجوری باید این اشتباه رو برطرف کنم؟ به من تو رو خدا بگید. من چجوری باید این اشتباه آدم ها رو برطرف کنم که میگه که من باید برم آدم خوبی بشم، من آدم خوبی نیستم. در همه مکالماتش یک لحظه نگاه نمی کنه به ارزش هایی که همین الان در وجودش هست. همیه خوب شم. بابا، ارزش افزوده ایجاد کردن هدف بسیار مقدسیه، هدف خوبیه، ولی یه دفعه این معنات من و تو رو غافل نکنه از ارزش ذاتی که داریم. یه کمی توضیح جانبی بدم. ارزش ذاتی ما آدم‌ها اگر درک بشه، ما همیشه امیدوارانه زندگی میکنیم، همیشه با نشاط زندگی میکنیم، همیشه در رابطه با خدا حیات پیدا میکنیم، در رابطه با خدا حیات پیدا میکنیم. یه دونه گناه هست که از اون گناهایی که بخشیده نمیشه، یه دونه هست حالا غیر از شرک که آدم رو میندازه توی وادی دیگه‌ای، اونم یأس از رحمت حضرت حقه. یأس از رحمت حضرت حق در واقع غافل شدن از ارزش خوده. و شیطان نامردم میدونی چیکار میکنه؟ منو تو رو وادار به گناه میکنه که بعدش یه فتنه بپا کنه. اون فتنه بیچارگی میاره. منو تو رو وادار به گناه میکنه که بعدش میگه بابا ما که آتومتو که آدم نیستی، قیافه نگیر الکی، بیا برو ببینیم خدا رو، فلش کن، فراموش کن و نمیدونم. ما رو وادار به گناه میکنه که بعد ما رو به همون احساس بیارزشی بده. احساس بیارزشی که داد پدر صاحب بچه رو در آورده دیگه. وقتی ما خودمون رو در رابطه با خدا میبینیم، زود اینم نباید توجه انحصاری به معصیت هامون پیدا بکنیم، به راه های طی نکردمون پیدا بکنیم، به کاستی هامون پیدا بکنیم، به گونه ای که احساس حیات ازمون حتی سلب بشه. بنده داشتم چی عرض میکردم؟ گفتم چجوری شما در رابطه با خدا وقتی میخوای نقص رابطه با دیگران رو پر بکنی، هر جوریشو، از هر نوعش، نقص مثلا بخلی که میورزیم در رابطه با دیگران، بیمهری که به دیگران مینماییم، بیمهری که دیگران به ما مینمایند، هر جوری نقص هست، پدرم از دنیا رفته، مادرم از دنیا رفته، یتیم دارم بزرگ میشم، همراه دارم یا ندارم، بچه دارم یا بچه دار نمیشم، هر جوری هر نقصی اونجا وجود داره، با چی از بین میره؟ با انرژی که به دست میاد از رابطه با خدا. انسان در رابطه با خدا همین جوری هیچ کاری نکنه، بالاترین ارزش ها رو برخورداره. هیچ کاری نکنه. یه بار دیگه این جمله رو بگم. ما در ارتباط با خدا وقتی خودمون رو نگاه بکنیم، هیچ کاری نکنیم، بالاترین ارزش ها رو داریم. جالبه من به شما عرض بکنم، فلسفه این که نماز بخونیم، گناه نکنیم، هزار تا ظلم دیگران نکنیم، خیلی چیزا این اصلا فلسفه خوب بودن اینه که تو این ارزش خودتو درک کنی، بفهمی چقدر قیمت داری. همین الان بفهمی چقدر قیمت داری. حاج آقا نگو اینا ما رو مغرور میکنه. ببین آخه یه دونه الگانس بهت بدن بله مغرور میکنه، من که یه دونه بهت نمیدم که، من دارم 1 میلیارد الگانس بهت میدم. 1 میلیارد که دیگه آدمو مغرور نمیکنه که. اون ارزشی که من دارم خدمت شما عرض میکنم یک انسان داره، یک قرون دوزار نیستش که تو رو مغرور بکنه که. حاج آقا اینجوری میگی ما پس فردا میریم راحت گناه میکنیم. میگیم حاج آقا گفته اینقدر تو ارزش داری، با این گناه ها هیچ وقت بی ارزش نمیشی. خب معلوم تا گناه بکنی معلوم میشه حرف من نفهمیدی، چون اگه تو واقعا باور بکنی چقدر ارزش داری اصلا حاضر نمیشی خود فروشی کنی، ارزون فروشی کنی، خودتو به گناه بفروشی. اصلا احساس نیاز به گناه پیدا نخواهی کرد. تو احساس نیاز به گناه پیدا میکنی برای اینکه شاد بکنی وجود خودتو، دیگه احساس نیاز نداری به گناه. چرا تو که شاد هستی چرا گناه بکنی؟ چشم از حلال دنیا هم به راحتی خواهی پوشید، معلوم میشه حرف من رو نفهمیدی. آقا نگو اینقدر ارزش داری ما دیگه نمیریم توبه بکنیم. تو هم متوجه نشدی حرف منو. من به شما عرض کردم 10 دقیقه پیش 15 دقیقه پیش، گفتم من این حرفو چجوری به مردم بگم، چجوری به آدما بگم، چجوری به خودم بگم که من خیلی ارزش دارم، تو خیلی ارزش دارید، ما خیلی ارزش داریم. من چجوری بگم؟ به همین دلیل دیگه. ببین هر کی با حرف من برخورد میکنه یه برداشت غلط کرده. حاج آقا تو میگی ما ارزش داریم، دیگه نمیریم توبه بکنیم. ببین اگه تو باور کرده باشی چقدر ارزش داری، چون هیچ وقت نمیتونی این ارزش ها رو به اقتضاش قشنگ رفتار بکنی، هی همیشه باید اشک بریزی مثل ناودان در روز بهاری، همجوری بارانم بیاد چجوری میشه؟ شور 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 اشک میریزه، میگه خدای اینی که به من دادی من نمیتونم پاسخشو بدم. بابای من خدا میفرماید ارزش این چیزایی که به دادم بفهم، اگه فهمیدی بیا اون دنیا خودمو بهت میدم. ماجرای زندگی ما اینه. نمیخوام در این باره زیادتر صحبت بکنم. ارزش ما آدم ها فوق العاده بالاست و این ارزش فقط در ارتباط با خدا سنجیده میشه ها. اگه شما خودتون همینجوری باشید، خدایی نباشه بالا سرتون که شما رو خلق کرده، به شما یه عنایت خاصی داره، فلسفه برای حیاتت گذاشته، پیغمبر برات فرستاده. من به شما در مورد ارزش شما یک جمله بگم، یه جمله عرض کنم. 124 هزار پیغمبر خدا کشته به خاطر شما. اولیاء فراوانی در این راه کشته شدن به خاطر ارزش ذاتی شما. یکی از این اولیاء ابا عبدالله حسین علیه السلام کشته شده به خاطر شما. این به خاطر ارزش ذاتی شماست. هنوزم معلوم نبود شما نماز خواهید خوند یا نخواهید خوند یا چی، اینا به خاطر انسان ها. کسی باور نمی کنه. کسی میخواد اعتقادات دینی ما رو درست بکنه، ایمان به غیب رو در ما درست بکنه، خواهش میکنم بیاد به ما ارزش بده. من دوباره یه سری بزنم به خاکی اونجایی که دیگه سعی میکنم زیاد عصبانی نشم. من هر فیلمی رو نگاه میکنم اولین نگرانی که توم ایجاد میشه اینه، خدای این فیلمه با آدم ها اثبات میکنه آدم ها قیمت دارن یا میزنه تو سر آدم ها، آدم ها رو حقیر میکنه. همین نگرانی اول هم اینه. وقتی که می فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودشو بشناسه خدا رو میشناسه، خلاصه ترجمه این حدیث این است که هر کی قیمت خودشو بشناسه، قیمت خودشو بیابه که چه قیمتی الان داره، بعد این قیمت رو هم حفظش میکنه، هم فدات بشم زیادش میکنه این قیمت رو، هم از خیلی از کسی گناه میکنه که قیمت خودشو نمیفهمه. کسی قیمت داشته باشه گناه نمیکنه. آقا کیو مسخره بکنن تو دلش خالی میشه؟ کسی که فکر میکنه ارزش نداره دیگه. اگه فکر نکنه، اگه بدونه خیلی ارزش داره. شما تو جیبت 1 میلیارد یه چکی هست مال خودته، اصلا تو جیبت مال خودته. بعد یکی میاد برو گدا نداری، شما یه لبخندی بزنی میگی چطوری کوچولو خوبی؟ خیلی اصلا آرامشت به هم نمیخوره، راحت آروم. اینکه آدم قیمت خودشو بیابه خیلی مهمه. و من کجا قیمت پیدا میکنم؟ در رابطه با خدا. وقتی خودم رو تصور بکنم، من وقتی خودم رو برای خدا میبینم چیم، دیگه من داخلش نمیرم، ما داخل این بحث نخواهم رفت. وقتی خودم رو میفهمم برای خدا چه قیمتی دارم، خدا رو میفهمم برای من چه، اولین کلمه این که شما در رابطه با خدا میشنوید اینه که میفرماید که همه عالم رو به خاطر تو خلق کردم، تو رو به خاطر خودم. اولین کلمه که میفرماید القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، قلب تو حرم منه. میفرماید قلب مؤمن عرش خداست، زمین و آسمان جای من نیستن اما انسان جای منه. اینا تو اولین تعاریف وجود داره و اینا ارزش ذاتی تو رو بیان میکنن. رفقا با خدا بودن رو یه جوری معنا نکنیم که دستمون بهش نرسه. با خدا بودن رو یه جوری معنا بکنیم که الان توش غرقیم و بعد چه ارزشی برای انسان ایجاد میکنه. واقعا شما انصاف بدید، واقعا انصاف بدید، نه از باب دل خوش کنه که بنده بگید این دلش نشکنه، این حالا آخر سال ماهی همجور جواب ندیم تو ذوقش بزنیم، بذار هرچی میخواد بهش بگیم. نه واقعا انصاف بدید، اگر من خودم رو در رابطه با خدا مثلا انقدر ارزشمند ببینم، آیا خود به خود رابطه من با خدا همون جوری که الان هست پر نمی کنه ضعف‌ها و نقص‌ها و خلأهایی که من در رابطه با هر کسی و هر چیزی برام ایجاد میشه؟ نه واقعا پر نمی کنه، خود به خود پر میکنه. نمیخواد شما بری از اون ور داری بیار بذاری اینجا، خود به خود پر میکنه، اصلا خالی نخواهد گذاشت. برگردیم به بحثمون، بذارید یه دعا کنم، شما الهی آمین بگید خدا رو چه دیدین. انشاءالله که خدا میخواد به بهترین نحو مستجاب کنه، حالا حداقلش رو که همیشه مستجاب خواهد کرد. خدایا ما رو عارف به قیمت خودمون بگردان، قیمت خودمون، ما چقدر قیمت داریم. بعد خدا دیگه دستشو میذاره بغلش، همینجور نگاه میکنه، دیگه کاری بار نداره، میگه خودت روش کن دیگه. تو وقتی بفهمی چه قیمتی داری، خدا دیگه نیاز نیست با طرف بزنه، همجوری بهت یه نگاه میکنه و میگه خب اینی که بهت داده، من دادم دیگه، خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ هیچی، فقط دادم اونجا از التماس میکنه که خدا دستاتو باز کن، منو بغل بگیر، میخوام بپرم تو بغل. دستاتو چرا بستی اینجوری وایستدی؟ خدا هم مولای مدتی حالا کش میده و اینا، دیگه بحثای بعدیه. برگردم به بستر اولیه بحثمون. ببینید انسان موجود تنهاییه. وقتی به انسان میگن موجود تنها، خیلی از اوقات معناش اینه که انسان یه جای خالی تو وجودش داره که با هیچ چیزی و هیچ کسی جز خدا نمیتونه پر بکنه. به این دلیل به انسان گفته میشه انسان موجودی است تنها. با روابط با دیگران هم نباید جای با خدا بودن رو سعی مذبوحانه بکنیم که پر بکنیم. انسان با خداست. اینکه ما با خدا تنهایی خودمون رو اصالتاً باید پر بکنیم، جبران کاستی‌های با دیگران بودن رو هم خواهد کرد و با دیگران بودن به شدت برای ما جنبه فرعی پیدا می‌کنه. عیبی نداره. آدم که باید چاخان پاخان بکنه که مثلا ازدواج میخوان بکنن بیان رو کارت عروسی هاشون یه جوری بنویسن که بله دیگه ما اصلا دیگه اصلا در همه عالم همه دنیای منی، نمیدونم آخرت من، نمیدونم همه هستی من. چاخان کردم لازم نیست بگه حال من علاقه دارم به تو، من تو رو انتخاب کردم، من تا آخر اون وفادار خواهد موند. آدم میتونه کلمات درست به کار بره، درستم باشه اگه راست بگی آدم، یا کلمات درسته، ولی اینا باید یه جوری قلوف بکنه انسان، ندید بدید بازی در بیاره. با دیگران بودن یک نیازه، یک ضرورته، ولی بسیار بسیار مرتبش پایین تر از این حرف هاست. اون تنهایی انسان فقط با خدا جبران میشه، و اگر کسی خودش رو در ارتباط با خدا فقط دید. من آخه جلسات قبل اشتباهی که کردم این بود، دیدم دوستان خودم رو دارم سوق میدم برای به دست آوردن ارزش افزوده. داد بزنم سر خودم از اون ایرادای راهبردی که میگیریم برای گزینش محتوا، جهتگیری محتوا و نمیدونم ترکیب محتوا از خیلی هایش که قبول نداریم. اهمو اشتباه خودم کردم، دیگه ببخشید، عذرخواهی میکنیم. دیدم دارم دوستانم رو دعوت میکنم به بالا بردن ارزش، به دست آوردن ارزش افزوده. تو تا برای کسی ثابت نکنی او انسان ارزشمندی است، او به سوی ارزش افزوده قدم بر نخواهد داشت. قدم هم برداره به نتیجه نمیرسه، قدم کوچیک هم برخواهد داشت، گاهی قدم برخواهد داشت. دیگه نگذارید من تحلیل بکنم اینجا رو. چرا میگن آدم هواپرستی نکنه؟ هواپرستی یه شلوغ کاریه که آرامش رو از بین میبره، آرامشی که توی یه برکه زلال باید ایجاد بشه تا آب گلالود نباشه، کف آب را انسان ببینه. اون شعر زیبای آب را گل نکنیم، هم یه تیکش هم ما بلدیم، هم یه تیکش هم خیلی قشنگه. تو همشو خوندم دیدم بقیهش اینقدر عمق نداره. آب را گل نکنیم، همین، فقط ما آب را گل نکنیم، این زلالی وجود خودمون ببینیم، قیمتی که داریم، قیمتی که داریم. نگو چی هستم، هر چی هستی، قیمتی که پیش خدا داریم. خیلی از زندگی های ما دستوراتی است برای رسیدن به این قیمت. بچه‌هاتون چجوری باید برخورد کنید؟ یه جوری باید برخورد کنید قیمت خودشو بفهمه. چرا حق الناس مهمتر از حق اللهه؟ چون تو حق الناس رو ضایع بکنی او رو بی قیمت کردی، و او یه وقت تصور میکنه بی قیمته. او یه وقت تصور میکنه بی قیمته. وای خدا رو نگاه کن چقدر جیغ و داد رو میندازه، و اینکه مبادا یه بندهش تصور بکنه بی قیمته. میگه تو چرا بهش بی احترامی کردی؟ بنده من در اثر بی احترامی تو احساس دل شکستگی پیدا کرد، فکرت واقعا بی قیمته، برو جبران کن، فکر نکنه بی قیمته. ما در رابطه با خدا وقتی قرار گرفتیم خودمون رو قیمتی دیدیم. چگونه با خدا باشیم؟ این چگونه با خدا باشیم یه مقدمه اساسی داره، و اون این استش که ما الان با خدا هستیم. ما برای افزایش این با خدا بودن اگر میخوایم تلاش بکنیم، همین الان، حالا به تعبیر دیگری، با ما بودن خدا رو مورد دقت و عنایت قرار بدیم. با ما بودن خدا، خدا الان با ما هست. و معکم اینما کنتم. شما نمیخواد قرآن رو بخونی، قرآن رو حجمش رو دستت بگیر، خدا انشالله حسش رو برای ما ایجاد بکنه. این حرف درست نمیشه. این همه خدا در مورد ما حرف زده، خدا این همه به ما اهمیت داده، این همه مسائل ما براش مهم بوده. اصلا مهم نیست دیگه چی گفته، آدم روحیه میگیره. آدم هر روز یه صفحه قرآن بخونه کلی روحیه میگیره. بابا من خیلی مهمم، همه همه حرف رو برای من زده. همه که برای من حرف زده، بابا رئیس جمهور مملکت که الان هر یه دقیقهش خب مال 60 70 میلیون مملکته، مال یه وزیر بیاد بگی که فلانی من 3 ساعت وقت گذاشتم میخوام فقط با شما صحبت کنم، میگه وای من چقدر مهم شدم رئیس جمهور. حالا مثلا خداوند متعال تمام 24 ساعته وقتشو به ما اختصاص داده، شیطان کورمون کرده نمیتونیم اینو ببینیم، نمیذاره شیطان نمیذاره ما روحیه پیدا کنیم. یعدکم الفقر، خدا شیطان همیشه ما رو به نداشتن ها. شما بچه شیطان اینجوری میگه سفارش تحویل میگه بچه مذهبی هستی یا لا مذهبی؟ شما میگه من بچه مذهبی هستم. میگه خب حالا همین طریق من پدرت در میارم. ببین تو معصیت کاری، اهل جهنمی، اصلا فشار قبل اول آخر مال خودته، تو اصلا یه آدمی هستی چه که همین میهی بمباران میکنه و برو دعای کمل آدم شی. آخراش هم اینا رو میگه، شما فکر نکنی شیطونه. میگه آبا این درست سایی بچه مذهبیه، ما رو سفارش کرد دعای کمل بریم و اینا دیگه. همه شب بلند شو، هر شب نماز شب بخون، تا صبح هر شب گریه کنی، یه ذره به خدا اگه آدم بشی. بعد آخرش هم میگه آره بگی بخواب، بس تو که آدم نمیشه بگی بخواب. تو رو خدا شیطان این کار نمیکنه؟ همین الان بابا این کار نکرده؟ همین الان بابا این کار کرده؟ بچه مذهبی هستی اینجوری؟ لا مذهبی باشی؟ مثلا بگی نه اصلا من خدا قیامتی این حرفا رو کاری ندارم. میاد چیکار میکنه؟ به هر کسی کاستی هاشو نشون میده نسبت به دیگران، میندازه آدم ها تو چشم و همچشمی. ببین فلانی، ببین اصلا نمیدونه چیه تو، که هیچی اون تو همه جوری مقایسه پدر صاحب بچه رو در میاره. شیطان خیلی به فقر ما نگاه میکنه. آقا یا ایها الناس انتم الفقراء الالله یعنی چی؟ خب فقراء الالله، نه فقراء به معنای مطلق کلمه، الاللهشو خوب شد خودت گفتی، والله والغنی، بله من الالله فقیرم، الالله فقیرم. میدونید آقا من ببخشید همون مثال خودم، آقا کسی که 1 میلیارد عدد بنز الگانس داشته باشه سالانه چقدر بنزین مصرف میکنه؟ خب خیلی زیاد. خب این آدمی که اینقدر برای خودش ارزش قائله، برای حفظ این ارزش خیلی فقیر الالله، برای بالا بردن این ارزش خیلی فقیر الالله. و الا ماها چون برای خودمون ارزش قائل نیستیم، کاری با خدا نداریم. خدا میاد دم در خونه ما صبح میگه ببین امروز کاری ندارید، دیشب خیلی التماس میکردی یا او نه خدا بفرمایی ما امروز که ماشینمون که به راه و جیبمون هم که پره و سلامتیمون هم که از سر کار میریم، خواهش میکنم وقت ما رو نگیرید. من چشم، البته وقت دیگه اگه فرصت داشتم خدمتتون میذارم، ولی امروز نیاز نداریم شما بفرمایید. آدمی که ارزش نداشته باشه زود احساس استغنا از خداوند متعال میکنه، در خونه خدا نمیره. وقتی میره که واقعا زمین خورده باشه به معنای عینی و مادی کلمه. اونهایی که خیلی ارزشمندن، بله انتم الفقراء، برای اداره این ارزش، برای حفظ این ارزش نیاز به خیلی چیزا پیدا میکنن. آقا یک کسی خیلی قیمتی شد و قیمت خودش رو هم درک کرد، لذت این قیمت رو درک کرد، برای بردن بیشتر این قیمت در عبادت زحمت خواهد کشید، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام. به همین دلیل حضرت علی علیه السلام هر چی پیامبر بهش میفرماد فدات بشم، من پیامبر فدای تو بشم، قیمت پیدا میکنه. از پیغمبر اتفاقا پرس بیشتر عبادت میکنه در خونه خدا. از پیغمبر پرسیدن بابا شما که دیگه پیغمبره چرا اینقدر عبادت میکنی؟ گفت من پیغمبرم یعنی چی؟ یعنی گفتن همه چیزا رو خدا بهت داده. گفت خب من اتفاقا به همین دلیل دارم عبادت میکنم. خدا آدمو واقف کنه. ببینید این شهود میخواد، حس میخواد، این درک ذهنی نمیخواد، یک نمیدونم حق الیقین میخواد. آدم قیمت خودش رو در ارتباط با خداوند متعال درک بکنه. یقینا کسی قیمت خودش رو بخواد درک بکنه در ارتباط با خداوند متعال خواهد بود، بدون ارتباط با اون که به تنهایی که انسان قیمت خودش رو درک نمیکنه. خیلی از برنامه ها هم برای درک این قیمت ها، خیلی از برنامه برای درک این قیمته. بگذارید این بحث رو من تمومش بکنم در مقایسه بین این دوتا با هم دیگه. دیگه خیلی از حرفانم نمیخوام بزنم که بعضی ها تنهاییشون رو با خدا پر نمی کنن، هرچند خدا پرستم هستن، بلد نیستن تنهایی های خودشون رو چجوری باید با خدا پر بکنن. بعضی وقتا تو عالم تنهایی خودشون قصه می خورن، خدا پرستی هم یه گوشه ای از زندگیشونه، بعضی از اوقات سراغ خدا هم میرن، با خدا حسابی قاطی نشدن، خدا همه لحظات و آنات وجودشون رو پر نکرده، همه زمانهاشون رو پر نکرده، همه زمینه های وجودشون رو پر نکرده. توضیحش خیلی سخته، بگید فلانی بلد نبود این چیزها رو توضیح بده، ابی نداره، میگذریم ازش. بعضی ها تنهاییشون رو حفظ کردن و گاهی هم خیلی قشنگ میشنن قصه میخورن برای تنهاییشون. چرا آخه؟ چرا تو که تنها نیستی که؟ تو اگه تونستی یه لحظه خودتو تنها ببینی؟ با تنهایی خودش آدم قشنگ برخورد بکنه خیلی خوبه. خیلی ها آدم میبینه با تنهایی خودشون بد برخورد میکنن. خدا حضور داره، ناراحت میشه، میگه من پیش تو نشستم. تو رو قرآن نگاه کنید آقا، این بد نیست. آدم مثلا ازدواج کرده، همراهی داره، همسری داره، همسفری داره، همکاری داره، بالاخره توی اتاق دارم هم زندگی میکنن، خیلی هم خوب با هم نزدیکن و انسی دارن و راحتن و مشکلی ندارن. بعد یه مشکلی این گرفتتش، هم کیشش، هم نشینش، هم سرش اومده تو خونه، میگه خب چته؟ مثلا انگار نه انگار اون آدمه، میگه چته؟ نه این تو عالم خودش. بابا این داره بدبخت به تو میگه چته؟ نور داغون کردی؟ بگو حالت خوبه، حالت خوب نیست، بالایی پایینی، چه خبره؟ یه چیزی بهم بگو. هیچی نمیگه. آقا این بعد رفتار قشنگیه، رفتار بدیه، رفتار بده دیگه. خب این چه بی‌اعتناییه، خیلی رفتار زنندهیه خدا شاهده، مخصوصا اگه طرف آدم باشه. نگه برو به جهنم دمقی که باش، الهی بمیری من از شرت خلاص بشم، اینجوری نگه. واقعا براش مهم باشه ناراحتی، خب بهش بگو، بگو من ناراحتم، حالا عیبی نداره سرم. خدا هم تو تنهایی های تو حضور داره، میگه خب چیکار میکنی؟ چته؟ با من بگو. خب خدا فدات بشم، این چه سوالی ازش میگه؟ اگه تو رو میدید که اینقدر غمگین نمیشد؟ میشد؟ اگه تو رو میدید، تو رو میشناخت، اصلا خدا شما برمی کی هستی؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ اگه اون شوهر رو میدید که هیچ وقت نمیبرید. بعضیا با تنهاییاشون بلد نیستن چجوری برخورد کنن، از تنهاییاشون گاهی از اوقات وحشت میکنن، از تنهاییاشون سعی میکنن فرار بکنن. لحظات نماز شب خیلی لحظات خوبیه برای درک و تربیت لحظات تنهایی انسان. اگر این تنهایی ها رو شما باش خیلی خوشگل و قشنگ برخورد بکنید، آمادگی های خیلی بالایی پیدا خواهید کرد. آدم تنهایی خودش رو باور بکنه و درک هم بکنه که این تنهایی ها فقط با خدا پر میشه، حواسش هم پرت نکنه. این که میبینید اسلام با خیلی از غفلت ها و بازی های بیمزه مخالفت داره، به دلیل اینکه تنهایی آدم به صورت کاذب پر میشه، بعد دیگه دنبال خدا نمیگردی، خدایی که در تنهایی های تو همراه توه، خدایی که در تنهایی ها خوب دریافت میشه، دنبال اون خدا نخواهی گشت. این که خدا با دین ما باسن با بعض شلوغکاری ها دیدی مخالفت داره، اینه. تا آخرش بگم، این که مثلا خندیدن با صدای بلند قه 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 دیگه بعد بخور برسه به قش، این خدا مثلا میگه مکروهه، نه که گفته باشن حرام، مکروهه. این کارا چیه میکنی؟ خدا شاهد، آدم اگر یه کمی دقت کنه میبینه با خدا فاصله میگیره، باید لذت کمتری میبره از زندگی خودش. با تنهایی هاش آدم باید بالغ باشه، بدون چی رو باید برخورد بکنه. و از اون طرف از تنهایی ها زیادی فرار نکنه، بدجور فرار نکنه، در تنهایی های خودش همیشه خدا رو ببینه، یه وقتی رو باز کنه تنها خودش رو با خدا ببینه. خیلی زیباست. بعضیا اولین باری که تجربه میکنن تنهایی رو، گفتید کیه؟ کیه؟ چی؟ شب اول قبر. آره اونجا ما داریم. من به شما حالات مرده ها رو بگم، حالات مرده ها رو، چون خود من توی یه جایی تا دم مردن پیش رفتم، یعنی همه میگفتن این داره جون میده و خودم داشتم جون میدادم، یعنی دیگه نهایت تنهایی رو اونجا به شدت دارم احساس میکنه و میبینه هیچکی از کسی هم از دستش کاری برنمون، تا خیلی کوتاه بود، بعدش بلافاصله مردیم، یعنی مدهوش شدیم نه مردیم. ولی آدم وقتی بمیره به هوش میاد، به هوشه و بعد آسوده، اینقدر همه چی رو خوب میفهمه، دیگه دغدغه نداره، دیگه درست حسابی از شیر فهم میشه. دیدی مرده ها تلاش نمی کنن میذاریشون تو قبر، میگه باش خاک بریزم آقا، بیا بریز، موافقم. رو سنگ قصال خونه دیدی چه تسلیمه آدم بمیره، اون تنهایی خودشو حسابی باور میکنه، عقلش سر جاش میاد. بعضی اولین بار اونجا خب خیلی زشته، آدم تو کل زندگیش میتونه با تنهاییش کنار بیاد. ما موجودات تنهایی هستیم، اینو باور کنید، و تو تنهاییتون با خدا اینقدر سرشار و لبریز از لذت بشید که وقتی اومدید به مردم نگاه کنید، از بالای قله نمیدونم دماوند نگاه کنید، با مردم رو نگاه کن، اینا رو نگاه کن، مثلا بالا به همه چی نگاه کنی. بعضی هم با در جمع بودنشون نمیتونن، با اجتماعی بودن خودشون نمیتونن خوب کنار بیان. گاهی از اوقات تمام هستی خودشون رو در ارتباط با دیگران میسنجن. اونجایی که تو از تمسخر کردن بخوای بترسی، یعنی تمام هستی خودتو در ارتباط با دیگران داری میبینی. اونجایی که تشویق دیگران تنها عامل حیات و نشاطت باشه، یعنی تمام هستی تو داری در رابطه با دیگران تعریف میکنی. اونجایی که بد برخورد کردن دیگران تو رو ناامیدت بکنی، یعنی تمام هستی تو داری با دیگر در ارتباط با دیگران تعریف میکنی. انسان نباید تمام دارایی و سرمایه روحی خودشو بگذاره در ظرف ارتباط با دیگران. یه تأملی بکنید، از فطریات خودتون یه معنایی رو کشف بفرمایید. اون این استش که اون این سوال هست که این سوال رو جواب بدید. دوست دارید یه کمی فکر کنید، تنهایی خودتون رو بیابید. این آدم نباید عقده‌ای باشه ها به این موضوع فکر بکنه، آدم نباید گیر داشته باشه به این موضوع فکر بکنه، یه کمی تعادل داشته باشه، خیلی آرام قشنگ شروع بکن روی موضوع فکر کردن. تنهایی تو قشنگ درک بکن، بعد دوست داری کسی که باهات باشه چجوری باشه. میگی خب به کسی باشه که وقتی باهاش هستم هر لحظه یه لذتی، هر لحظه یه قدرتی، یک رنگی، یک بویی، بوی خوش عطری ازش به هم برسه، هر لحظه ازش، چون با هر کسی باشی رنگشو میگیری، ازش که رنگ میگیرم زیباترین رنگ ها باشه، حلاوت، شیرینی، قشنگ خودت بشین فکر کن با کی باشی. خودخواهانه هم فکر کن کی تو رو از تنهایی در بیاره بهتره. باور کنید تمام اسماء خداوند متعال در دعای جوشن کبیر رو خواهی نوشت روی کاغذ، فطرتاً ویژگی های خدا رو می نویسی، قدرت لایزال داشته باشه، رحمت لایزال داشته باشه، مغفرت لایزال داشته باشه، نمیدونم صبر بسیار باشکوه داشته باشه، صاحب خیلی چیزا باشه، نمیدونم بخیل نباشه، کریم. تو از خودت بپرس، اون تنهایی خودتو درک کن، یه کاره ها. بعد اون تنهایی که با کسی جبران نمیشه، اون تنهایی که ما داریم باید با دیگران جبرانش بکنیم، اونا رو نمیگم، اونا سر جای خودش، مامان میخوایم، بابا میخوایم، همسر میخوایم، بچه میخوایم، همسایه میخوایم، همکار میخوایم، اونا چی؟ اون تنهایی که آدم همه اینا رو هم داشته باشه از دست نمیده، اون تنهایی که همیشه با ما هست، اون تنهایی رو ببین، یه کمی آروم باش، آرام بزن کنار این زوائد روحی رو. هیچی نمیخوای، بگو من هیچی نمیخوام الان، قصه ها و غمات رو بذار کنار، درگیری های روحی تو بذار کنار، با تفکر که تو روایت امام صادق علیه السلام میفرمان مؤمن با تفکر سیر میکنه الالله، به همه جا میرسه. با تفکر اون تنهایی خودتو ببین که هیچی جبرانش نمیکنه، پرش نمیکنه، صندلی خالی خداست. بعد بگو این خوبه با کی پر بشه، زود اینم نرو تو بغل خدا، با کی دوست داری این تنهایی با کی پر بشه؟ فطرتت خیلی کار میبره ها، فطرتت ولی بهت میگه دوست دارم این کسی که باهاش از تنهایی در بیام کی باشه. صفات خدا رو بهت معرفی خواهد کرد، درسته؟ صفات خدا رو به تو معرفی خواهد کرد. وقتی که از این تنهایی فهمیدی، مستقیما دستو میگیره میبره پیش خداوند متعال. با این خدا شروع میکنید از تنهایی بیرون اومدن. خب از این کسی که تنهایی تو رو از بین میبره چی میخوای بگیری؟ ردیف که بکنی صفات خداست. چی میخوای بهش بدی؟ با خدا که باشی میگی شنونده خوبی باشه، خب من میخوام نجوا کنم باهاش، مناجات کنم، من میخوام هرچی بهش دادم خوب تحویل بگیره. تو رو قرآن نگاه کنی، به رابطمون با خدا نگاه کنی، خدا چجوریه؟ خدا به خدا، خدا از مامانا بهترن، من همه مامانا رو براشون احترام قائلم، ولی خدا خب خیلی بهتر از مامان آدمه. خیلی من خودم خیلی بهتره. نمیخوایم مامان رو بذاریم کنارا. مامان خیلی معرف خداست به ما، ولی خدا کجا، مامان کجا؟ خدا میفرما هر کی یه کار خوبی انجام بده من 10 برابر تحویلش میگیرم. من بدیاتو میپوشونم. من خب باشه تو بده به من، تو کاری نباشه. تو بده من درستش میکنم. چجوری نقصا رو دوست داری از تو چی برسه به خدا؟ دقیقا خدا اونیه که آدم خوبه باهاش باشه، خیلی همنشین خوبیه. توی فرازهای دعای جوشن کبیر یه فرازهایی هست، حافظه من اگر یاری بکنه، ای بهترین رفیق، ای بهترین محاسبه کننده، ای بهترین کسی که میتونم با او باشم، ای بهترین جواب دهنده، ای بهترین شنونده، ای بهترین دریافت کننده، با خدا بودن یک رابطه دو طرفه است. من قبل از این که بگم خدا چیست و چگونه است، شما اگر بخواید چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری بشه، قدر حرفای دین و اولیاء خدا رو بدونید، بیاید برید فطرت خودتون رو بشکافید، تنهایی خودتون رو ببینید، بعد بهش بگید تو با کی باشی خوبه، اون چه ویژگی هایی داشته باشه خوبه، بعد بهش بگید که او چی به تو بده خوبه، تو چی به او بدی خوبه، او چجوری عکس العمل نشون بده خوبه. با خدا بودن برای ترسیم میشه. منتها این سیر و سلوک، این سفر به درون، این تفکر، کوه برید، باغ برید، اما تو همین لحظات بسیار زیبای تفریح و تعطیلی و تفرج و اینها، بالاخره آدم یه وقتایی رو برای تفکر بگذره. یه جورایی این موضوعات برای تفکر از روی ادعیه میتونه انسان یه الهاماتی بگیره برای تفکر خودش و یکی یکی اینها رو به دست بیاره. یقینا نتایج بسیار ارزشمندی پیدا خواهد کرد. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو بندگان بسیار خوب خودش قرار بده. من اجازه بدید یک سوالی که کردن اون سوال رو هم پاسخ بدم. فرمودند که با توجه به مصادف شدن ایام نوروز با اربعین حسینی، رفتارهای اجتماعی ما نحوه دید و بازدید و پذیرایی در این ایام چگونه باید باشد؟ فرصت نوروز برای صله رحم رو که مؤمنین غنیمت میشه مرن، برای اینکه اساساً صله رحم یکی از نورانی ترین فعالیت هایی است که روز عاشورا هم صله رحم انجام بگیره پر ثواب خواهد بود. شب قدر وقتای عبادت خصوصا صله رحم خیلی پر ثواب. شب قدر میخواد خدا دعاتون رو مستجاب بکنه، یه زنگ به فامیلتون بزنید، چطوری حالت خوبه، همین، خداحافظ شما. صله رحم و دید و بازدید و اصلا احساس نکنیم منافات داره، شما هم زرنگ باش. به نوروزش چی کار داری؟ نور صله رحم خیلی بالاتر از اینه که آدم محاسبه کنه این تو نوروزه یا بیرون نوروزه چه فرقی میکنه، چه مثلا اهمیت خاصی پیدا کرده. اون خودش به اندازه کافی اهمیت داره. پذیرایی برای میهمانان همیشه باید با لبخند باشه، همیشه باید با مهربانی باشه، همیشه باید با طعام و غذا باشه. اگر برخی از پذیرایی ها علامت شادیه، آدم اون پذیرایی ها رو مثلا حذف کنه. من دیدم، حالا زیادم سخت گیرانه نیستا، میگفتش که آقا آجیله بفرمایید، تخمه توش نداره، شما میتونید میل کنید. دیدم از اون قدیمی ها، دفعه توجه هم جلب شد، اینا تخمه رو مال دوران غفلت میدونن، میگه چون ایام عزاست ما آجیل گذاشتیم فقط. اگه میگید نه حاج آقا آجیل هم علامت عیده، والا ما همیشه تو خونمون آجیل هست، هیچ وقت هم عید نیست تو خونمون. حالا یعنی اینا رو آدم میتونه سخت گیرانه باش برخورد نکنه. آجیل یکی از بهترین غذاهاییست که جای خیلی از غذاها رو میگیره. حتی آدم یه وعده غذاییشو به آجیل اختصاص بده، خیلی زیباست. ولی حالا ما که اونجوری نگاه نمی کنیم، زیرا به اصل این که آجیل مال عیده رو شما بزن. زیاد سخت گیری تو این زمینه ها نکنیم، ولی پذیرایی و دید و بازدید و سال خوبی رو برای همدیگه آرزو کردن، این که ایدی گرفتن نیست. درسته اینها همش سنت های دینی میتونه به حساب بیاد، با یه نیت شما جز بهترین عبادت ها تو فرصت تعطیلات نوروز. ما واقعیتی که باش برخورد داریم تعطیلات نوروزه و خرسندی از بهار و آغاز سالی جدید. خب این آغاز سال جدیدم همیشه ما میتونیم به هم دیگه تبریک بگیم، هر روز صبح که بلند میشیم سال جدیدی رو از همون روز آغاز کردیم. اینا چیزایی نیست که نه آنچنان اهمیت داشته باشه آدم یه دفعه دین خودش قرار بده، نه آنچنان اهمیت داره که انسان به عنوان یک بدعت دینی ازشون فرار بکنه و مرگ بر سفره نوروزی، مرگ بر ماهی، مرگ بر آینه، مرگ بر سمنو. اینا اینجوری نیست، یعنی راحت برخورد کنید دیگه. حالا دیگه مثلا آقا ما امسال سمنو نداریم، بودو سال تعبیر شد. بابا سمنو که به این سرعت درست نمیشه که، باید چند ساعت طول میکشه. درسته اینا رو گیر بهش ندید، باش بازی کنید. من نمیخوام با فرهنگ جامعه آدم به سختی در بیفته، به سادگی در بیفته آدم. یه سال آدم مثلا هفت‌سینه اینجوری بچینه، اصلا هفت‌سین نچینه، یه چیزای یه سفره خوشگلی بچینه، سال بعد حالا نوروز از ماه صفر هم در میاد، یه سفره خوشگل‌تر از هفت‌سین بچینید که هر کی اومد یه نیم ساعت توی خم این سفره باشه، هفت‌سین هم نیست، همه رو گوشی سر کار. ولی اون هفت‌سین هم تعصبی نشه که نه، ما کم کم تعصب دینی میشه، اون بدعت تو دینت هم تو نمیتونی چیزی اضافه بکنی. در ارتباط با مناسبت‌های نوروز، چون توی ماه محرم و صفر هست، اون چیزاییش که به صورت خاص علامت شادیه، خوب آدم حذف کنه. به خاطر اربعین، به خاطر حرمت عزای اهل بیت عصمت و طهارت. البته من به شما بگم، حرمت اربعین هم مثل عاشورا نیست. یه دفعه ما از نظر اجتماعی گیر ندیم، از نظر قلبی خیلی آقایی که اربعین سید الشهدا رو مثل عاشورا حزن و غم پیدا می‌کنی، اون دیگه رابطه شخصی خودته. بنده اگه به بنده بفرمایید ما تمام محرم سفر ایام عزاداریمونه، مثلا میریم منبر با مردم روزه میخونیم و اصلا دوست داریم، من خودم دوست دارم 2 ماه رو کاملا عزادار ابا عبدالله الحسین باشم، نه اینکه تحمل میکنم چیزی رو، این کیف ماست بیشتر از نوروز کیف، یعنی والله بالله تلاه تعطیلات نوروز سال آینده از تعطیلات امسال ما کمتر کیف میده، ما کیفمون بیشتر تو مجالس عزای اهل بیت، حالا دیگه چرکی یه جوریه دیگه، اصلا این عزا رو به اون معنای ماتم رایج نمیبینیم. ولی شما این رو دقت کنید، نگه داشتن و پاس داشتن و حرمت اربعین مثل نگه داشتن و پاس داشتن و حرمت عاشورا نیست. یه وقت مثلا فردای اربعین، روز قبل اربعین، یه کسی یه حرکتی انجام داد، نگو ای دشمن اسلام و مسلمین و اهل بیت، حالا دیگه اونقدر مثل تو عاشق نیست دیگه، حالا زیاد چیز نکنیم. میبینید من جواب چجوری دارم عرض میکنم؟ به نظر بنده البته اینجوری میرسه. ما نمیتونیم به مردم توصیه بکنیم مراتب بالای معنوی و دینداری رو رعایت بکنن. میتونیم توصیه کنیم؟ نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بذاریم یه مقدار سهلگیرانه برخورد کنیم. ولی اون چیزایی که علامت شادیه حذفش بکنیم خوبه. من نمیدونم، حالا یه جایی میگفتن تخمه علامت شادیه، اما مثلا چی نه، یه جایی میگفتن که ما دیگه چیز شور نمیذاریم سر سفره، بادوم معمولی میذاریم، آجیل شور دیدید؟ آجیل شور مثلا حالا حتما علامت شادی بود تو اون شهری که من یه سال رفته بودم، مثلا معمولی میگذاریم کنار هم دیگه، یا خرما میگذارن. بعضی از علائمی که نشونه عزاداری باشه، حالا خرماست، گلابه، مثلا اینا بگه آدم گلابم بگذاره، بگه این گلابم چیز خوبیه، چای رو با گلاب بده، بگه این مثلا نمیدونم یه کار قشنگی خوبه آدم در ارتباط با اعضای اهل بیت انجام بده به صورت خیلی لطیف و نمکی، این رو هم به دیگران نشون بده، نه اینکه دماغ بشینه اینجا سلام علیکم یا ابا عبدالله، بابا خب بخند، اینو تحویل بگیر، حالا درسته ایام عزاست اما اینجوری که نبازم برخورد بکنه با مفاهیم دینی. شما میدونید من به شما عرض کردم به هیچ وجه نوروز سال آینده به شیرینی نوروز امسال نخواهد بود، چون امسال ما همه رو فرصت داریم که عزاداری کنیم بنده این، ولی مثلا آدم از عزای امام حسین یه جوری بد دفاع نکنه، یه جوری بد بروزش نده که مردم فامیلامون تو ذوقشون بخوره، خیلی قشنگ، خیلی با سلیقه، خیلی و از اون طرف با فرهنگ مردم هم یه جوری زیادی بد برخورد آدم نکنه، یه تعادلی رو بین این دوتا برقرار بکنه و البته شادی ها رو هم حتی المقدور حذف بکنه و اینها. البته روز 28 صفر اون فرق میکنه، من خواهش میکنم روز 28 صفر و حتی شهادت امام رضا علیه السلام شما هیچ علامتی از عید و بهار و شادی و اینا اصلا هیچ کدوم قرار ندید. اگر میتونید لباس سیاه هم خواستید بپوشید، لباس سیاه پارسالتون رو بپوشید، لباس سیاه نوه رو نپوشید، کمی بوی مثلا یک همی بوی شادی بده، ببینید خیلی اون فرق میکنه. ما در تو با رسول خدا و عذاب و مصیبت او باید به شدت مراعات بکنیم. یکی از دوستان حرف خوبی میزده که از اهل معنا، میگفت 28 صفر اصلا ماه صفر که هرچی به آخر صفر هم میرسه، مال اینه که پیامبر که رحمتا للعالمین مایه برکت تو ماه صفر از دنیا رفته، لذا این ماه صفر ماه مصیبته. دیدید تو ماه صفر باید صدقه بیشتر بدید، تو ماه صفر باید مراقبت بیشتری بکنید که خب بلایا و اینها زیاد میاد، چون ماه صفر یه ماهی که امنیت انگار گرفته شده به خاطر اینکه پیغمبر گرفته شده در این ماه. اواخر ماه صفر هم ایام بیماری پیامبر هست، خب شما به هستی اصلا تو ماه صفر بعضش به هم میخوره، ملائکه محافظ حواسشون پرته، نمیتونن خوب محافظت کنن، چون ما همیشه توسط ملائکه محافظ محافظت میشیم، نه تصادفی تصادف نکنیم. آخه پیامبر در این ایام بیمارن، مریضن، ماه سفر، زمان هم که میتونید زنده است اینو تو خودش نگه داشته، لذا اصلا یه اثر خاصی داره دیگه. ماه صفر شهادت امام حسن مجتبی، شهادت امام رضا، رحلت رسول خدا. حالا احیانا ممکن آدم شهادت رسول خدا هم حتی تعبیر کنه، اون چند روز آدم به صورت ویژه واقعا وقتشو برای عزاداری بگذاره، به مهموناش هم بگه حتی مثلا یالا روزای دیگه مهمونی میریم، ما اون روزو دیگه وقت میگذاریم بریم مجلس عزا، رسما بره مجلس عزا، مجلس عزا خونش بگیره. ولی باز هم من در ارتباط با اربعین یه همچی چیزی رو عرض نمی کنم. رعایت عزای پیامبر از حد اقلای واجبه، اما رعایت اربعین از کمالاته، مثل نماز شب خوندنه، نمیتونه آدم به دیگران اونجوری تحمیل بکنه. امیدوارم که در این ایام از فرصت استفاده بکنیم. برای چی؟ برای عبادت، برای درک خداوند متعال. من در مورد اربعین بگذارید یکی دو تا حالا حرف بزنم که مجلس ما هم یه صفایی پیدا بکنه. نگیم اربعین قشنگه، قشنگیشو یه ذره بچشیم. اربعین یعنی عدد کمال. در روایات ما هست یه ذکر رو شروع کردی تا 40 روز پشت سر هم این ذکر رو بگو تا روز اثر بگذاره. مثلا شما میخواید نماز شب شما رو متحول کنه، 40 شب پشت سر هم نماز شب بخونی. میگن 40 شب چهارشنبه پشت سر هم برید جمع کران تا خدمت حضرت برسید. 40 عدد کماله. در ارتباط با مصرف بعضی از داروها میگن دوزش رو باید کامل بکنید. حالا به تعبیر فارسیش دور کاملی باید انسان بزنه، یا دور کاملی باید یه برنامه رو اجرا کنه تا ثمر. یه برنامه ورزشی رو براش زمان میگذارن، میگن حداقل این تعداد باید بشه تا اثر کافی بگذاره. مثلا یه روز در میون، بعد 3 روز، بعد 4 روز، بعد دوره 2 روز پشت سر هم، یه روز 3 بار ورزش بکنی، میگن اصلا اون نتیجه رو نداره که هر روز مرتب. در امور معنوی هم همینطوره. بعد عدد 40 رو رسما معرفی کردن. 40 روز اول وقت نماز بخون، اثرش رو میبینی. 40 روز زیارت عاشورا بخون هر روز صبح، اثرش رو میبینی. 40 روز اخلاص به ورز، اثرش رو میبینی. چشمه های حکمت از قلبت بر زبان جاری خواهد شد. 40 عدد کمال، خصوصاً عدد کمال در معنویاته. وقت اربعین، زیارت اربعین یک زیارت ویژه‌ایه. کسانی که در عزای ابا عبدالله الحسین قرار میگیرن، اگر 40 روز برای امام حسین عزادار باشن، حالا نه اینکه 40 روز هر روز از صبح تا شب عزاداری کنن، خودشون رو در از حرم امام حسین، از مصیبت امام حسین خارج نکنن. چند هفته پیش تو نماز جمعه تهران صحبت میکردم، البته جمعیت بسیار کمی بودن، شاید همین تعداد کمتر، بهشون میگفتم که مردم، چون عنوان نماز جمعه عنوان برجسته ای عرض میکنم، گفتم مردم تهران شما فکر نکنید همچی عزادار درست حسابی هم برای امام حسین هستید. دهگی های روزه توی یک محله از محرم تا اربعین نباید قطع بشه. بالاخره مردم هر محله شب میخوان نیم ساعت یه جایی برن روزه. خب یا تو شما 10 شب بگیر، اون 10 شب میگیره، اون 10 شب میگیره. تو کوچه 10 شب همیشه روزه هست، هر شب هم آدم میره. مردشو زندگی که بخواد آدم رو مانع بشه که اینقدر آدم درگیر کنه آدم روزه نتونه بره. یه اربعین آدم در عزای امام حسین روحش خیس بخوره، بعد اربعین بهش میگم یعنی چی؟ یه اربعین انسان به کمال برسه در ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین، تازه میفهمه اصلا مصیبت ابا عبدالله الحسین یعنی چی؟ کسی که یه اربعین وقت برای امام حسین نگذاشته باشه، با اینکه همه آدم ها لذت میبرن از ذکر ابا عبدالله الحسین، ولی هنوز اون لذت رو نبرده. اربعین به خودی خود کمال در عزای ابا عبدالله الحسینه. من تجربه کردم با یه گروهی از دوستان، یه اربعین ما کنار حرم حضرت زینب بودیم، یه اربعین عزاداری. البته بله چیزی حدود برای یه اربعین، شاید بیشتر، منظورمون ما یه اربعین نبود، ولی شد و شد و شد که دیگه نزدیک 1.5 ماه شد. بعد آقا اینا روز 1 ساعت هم بیشتر وقت نمیگذاشتن. یه زیارت عاشورا 1 ساعته مفصل، مناسبت خاصی هم نبود. ولی 40 روز شد، بیشتر هم شد چند روزی. بعد آقا آثارش تو اینا خیلی عجیب بود، میگفتی زینب اصلا یه دریافت دیگه ای داشت از مفهوم از زینب، از شخصیت از زینب، از امام حسین. اینا که عزیز من قابل انتقال نیست که، قابل بیان نیست که. لطافت روحی امام حسین کسی درک کنه چه خواهد شد این انسان؟ لطافت روحی سید الشهدا رو کسی درک کنه؟ وقت سید الشهدا فداش بشم اصلا بخیل نیست، انقدر کریمه، همه این راه رو رفته به خاطر اینکه اوج کرم و رحمتش رو از خدا دریافت بکنه. شما وقت بگذارید امام حسین به سر و روی شما خواهد بارید وجود خودشو، خودشو بهت میده. و کسی حسین داشته باشه تو قلب خودش، من اصلا نمیدونم چی دارم میگم، چه دریافتی پیدا خواهد کرد، چه عظمتی. 40 اوج تمام و کمال یافتن عزای امام حسین، 40 یه معنای عرفانی خاصی داره. خب از نظر تاریخی 40 اهل بیت اومدن یا نه معلوم نیست، حالا به احتمال زیاد اومدن، ولی جابر بن عبدالله انصاری اومده. از نظر معنوی زیارت روز 40 سفارش شده، کسانی که هیچ وقت زیارت عاشورا نمیخونن حتما روز 40 بخونن، حتما روز 40 برنامه ای داشته باشن برای زیارت ابا عبدالله الحسین، در اینها هیچ تردیدی نکنیم، حتما وقت بگذارین به سمت مزار ابا عبدالله الحسین. و من به شما آدرس بدم، اگر کسی در طول زندگیش نمیدونه آقا امام زمان علیه السلام هر روز کجاست، من به شما بگم 40 قطعا کنار قبر سید الشهدا است، قطعا آقا امام زمان علیه السلام کربلا هستن. چه قلقله ایه، ما که نرفتیم به سمت ابا عبدالله الحسین، به سمت کربلای حسین سلام به حضرت بدیم، دلی آتش بزنیم در عزای ابا عبدالله الحسین، خصوصا روزه های خونگی. من به شما بگم روزه رفتن رو تأکید کردم دیگه، نمیخوام اونو کم ارزش بکنم، ولی هیچ وقت ارزشش مثل روزه تو خونه نمیشه. کنار هم دیگه بشینید، با هم یه زیارت عاشورا بخونید، یه شعر بخونید. یه شهیدی بود، شهید نادر، آدم عجیبی بود، از بستگان ما بود. ایشون می اومد، سواد خوندن نوشتن درستی نداشت، عشقش میدونید چی بود؟ من باور نمی کنید شما، یه کارگر ساده ایم بود. می اومد به من می گفت خوندن نوشتن بلدی، از بچگی که تازه من مدرسه رفته بودم دیگه، بعد همجوری هی بزرگتر شدم این ادامه میداد. دبیرستان دیگه، دبیرستانی بودم ایشون شهید شد، همجوری ادامه میداد. یه کتاب نوحه می خرید، می اومد می گفت شنیدم این کتاب خوبیه، بخون ببینم. من کتاب باز می کردم براش، می خوندم، آقا این گریه می کرد. تو عالم خودش هیچ کس هم این آدم رو نه آدم عارفی می دونست، نه آدم عاشقی می دونست، نه کسی ایشونو آدم عاشق اهل بیت می دونست، نه کسی ایشونو هیئتی می دونست. آقا الان تو هر چیزی حرفه ایش الان هست دیگه، نه کسی اینو هیچی نمیدونست. و آقا عشق میریخت، دفعه دیگه میآورد میگفت این شعره رو بخون. با بعضی از این اشعارم که آشنا بود مثلا همزبونی میکرد، و گفت یکی دیگه بخون، یکی دیگه بخون. و این هیچ روحش اشراب میشد و سیراب میشد، بلند میشد. روزه اینه، وقت فکر نکنیم حتما ما باید بریم جلسه روزه. بعد تو خونه وقتی که یه دفعه بچه شما میبینه که نه شما واقعا نشستی خطاب به امام حسین داری، میدونید چه اتفاقی میفته برای بچه‌ت؟ احساس میکنه واقعیت داره تو وجود تو. اگر خدای نکرده پدرها نمیتونن پیش قدم بشن، مادرها پیش قدم بشن، گاهی زیارت عاشورا رو با صدای بلند بخونن. این روز 40 زیارت ابا عبدالله الحسین یادتون نره. خب جمله آخری که برای خودمون عرض بکنم و عرضمون تمام، کاروان آقا ابا عبدالله الحسین برمیگردن 40 بنابر برخی از نقل ها کربلا. هر کی تونست صبح اربعین بگه السلام علیک یا ابا عبدالله یادش نره. چرا؟ چون امام حسین کریمه، کریم هم اینجوری نیست که بین مهموناش تبعیض قائل بشه. صدای زینبش رو جواب بده، بقیه رو جواب نده. یعنی قاطی سلام زینب، سلام شما به محضر سید و شهدا میرسه و حضرت پاسخ میده. حضرت اینجوری هست، خیلی نازنین و کریم و خیلی مهربان، خیلی مهمان پذیر. و خصوصا اگر کسی بتونه، اینا علکی نیست با حرف، بتونه دلش بسوزه بگه امام حسین کاش من الان کربلا بودم، دیگه خدا براش چه کار خواهد کرد بماند، سید الشهدا چه کار خواهد کرد بماند. علامه طباطبایی میفرماید عصر عاشورا اومدم خونه خانومم، برگشت گفتش که امروز صبح داشتم زیارت عاشورا میخوندم، میخواستم زیارت عاشورا بخونم، یه دفعه دلم گرفت. تبریز اومده بودن از نجف، ما که نجف بودیم هر دفعه عاشورا میرفتیم کربلا یا ابا عبدالله الحسین. امروز اومدم زیارت عاشورا بخونم، یه تأسفی خوردم، گفتم حسین ما هر سال عاشورا کنار حرم تو بودیم، امروز از تو دور افتادیم این عاشورا. یه تأسف، تأثر، حسرت از اینکه کاش من کربلا بودم. میگه تا اومدم زیارت عاشورا شروع کنم دیدم حرم ابا عبدالله الحسینه، اصلا منو بردن اونجا نشستم مقابل ذریع. معلوم میشه ما تا حالا یه دونه حسرت نخوردیم از اینکه مثلا کربلا نیستیم، یا شاید هم حسرت خوردیم، خدا خواسته با حسرت نورانی تر بشیم، ظرفیت شد داریم نبردیمون کربلا. ولی در طور خودم که این احتمال نمیدم. زیارت آقا ابا عبدالله الحسین کنار ذریعش، زیارت عاشورا رو خوندم، زیارت عاشورا تموم شد دیدم تو خونه خودم هم دوباره، تو بیداری قشنگ دیده. علامه طباطبایی از خانومش نقل میکنه که دختر مرحوم قاضی بود، آیت الله قاضی طباطبایی از عرفای بزرگ. و البته اگه بخوایم روزمون رو به بحثمون هم ربط بدیم، این که تو بخوای کربلای امام حسین بری لازمش اینه که برای خودت خیلی ارزش قائل باشی. باور کنی بهت بگن که امروز روز مهمونی ابا عبدالله حسینه، حسین دوست داره تو هم باشی، آدم خب باورش نمیاد که حسین دوست داره من باشم. من کیم؟ من بسی درد امام حسین میخورم. ما فکر میکنیم امام حسین جای خالی ما رو توی جمع عزادارای خودش نمیبینه، ما اینجوری فکر میکنیم، فکر میکنیم امام حسین کوچولو 1 میلیون نفر دورش رو بگیرم میگه بس دیگه جمعیت اومد جلسه ما گرفت. ما در مورد امام حسین چی تصور میکنیم؟ من اون سالی که تصادف کرده بودم رئیس یکی از بیمارستانهای تهران، دیگه نزدیک ایچ که شد گفت حاج آقا من باید برم مشهد، گفتم مریضا تو برس، البته من شاید برای خودم میگفتم، گفتش که نه شما دیگه کارت انجام شد و بقیهش هم مداوا انجام میگیره و ما بریم انشالله مشهدمونو برسیم. گفت آخه مشهد من قصه داره. گفت من جوان بودم، الانم هست، رئیس یکی از بیمارستانهای تهرانه، گرفتاری داشتم 25 سال. گفتم امام رضا 25 سال اگه گرفتاریم رو برطرف کنی هر سال میام حرمت، زمینی هم میام. گرفتاریم رو امام رضا برطرف کرد، 25 سال هر سال عید رفتم زیارت امام رضا، خارج از کشور درس میخوندم، میومدم با هواپیما تهران، ماشین سوار میشدم میرفتم مشهد زیارت برمیگشتم. 25 سال هم تموم شد، سال بعدش دیگه برنامه‌ریزی نکرده بودم، اوج کارم هم بود، درسام هم تموم کرده بودم و کارم هم گرفته بود. یه شب خواب دیدم تو همون اسفند ماه، دیدم آقا امام رضا کنار گنبدش ایستاده تو عالم خواب. من تعجب می‌کردم که من دارم امام رضا رو می‌بینم، کنار گنبدش ایستاده به من اشاره می‌کنه بیا به زیارت من. میگه من تو خواب داشتم تعجب میکردم، از خواب بیدار شدم انقدر گریه کردم، اومدم به بچه هم گفتم که من میخوام برم حرم امام رضا. گفتم 25 سالت که تموم شد نذر کرده بودی. گفتم امام رضا داره به من میگه تو 25 سال اومدی، حالا ما رو بدادت کردی میخوای نیای؟ فکر کردی تو همیشه به خاطر دل خودت میای؟ کی باور میکنه این حرفو که اربعین حسین دوست داره روز مهمونی دادنشه همه ماها کربلا باشیم؟ به خدا اگه باور کنیم انقدر دلمون برای کربلای حسین به خاطر حسین تنگ میشه که حد و حساب نداره. کاش ما هم کربلا بودیم اونجا، اون عزاداری بچه های ابا عبدالله الحسین رو میدید، بچه باقی نمونده، 3-4 بچه بیشتر زینب با خودش بر نگردونده، نه فقط رقیه 3 باشه. اومدن کنار مزار ابا عبدالله الحسین، حالا دیگه نمیدونم سرها رو با خودشون آوردن که کنار بدنها قرار بدن، اینا دیگه داستانهاییست که تو تاریخ زیاد مشخص نیست. مثل برگی که تو پاییز از درخت ها میریزا، یکی یکی از ناقه ها فرود اومدن، هر کدوم رفتن کنار یه قبری، یه سنگ قبری رو بغل کردن، عشق میریزن، دیگه کسی باشون کار نداره، دیگه کسی تازیانشون نمیزنه، آرام گریه میکنن. در این میانه توجه به یه گوشه کربلا خیلی زیباست. وقتی که کاروان بعد از چند روز عزاداری میخواست حرکت بکنه، یه نقلی اینجوری میگه: رباب مادر علی اصغر اومد پیش زینب کبرا، گفت خانم بذار من کربلا بمونم، من دیگه زینب، من دیگه مدینه کاری ندارم برم، من دیگه کاری ندارم. یه خیمه‌ای برای حضرت رباب تو کربلا درست کردن، حضرتشون روزها می اومدن زیر آفتاب برای کشته‌ها گریه می‌کردن، شب‌ها می‌رفتن توی خیمه، یک سال عزاداری کردن تا رحلت فرمودن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا توفیق بهره برداری از اوقاتمون به ما عنایت بفرما، توفیق درک ارزش‌های وجودی خودمون رو به ما عنایت بفرما، توفیق درک تنهایی‌های ما رو به ما عنایت بفرما. خدای خودت همیشه به زیبایی تمام تنهایی‌های ما رو پر بگردان. خدای وقتی ما با دیگران هستیم تو همراه ما باش، وقتی با تو نیستیم تو با ما باش، وقتی با تو هستیم تو بهتر از هر لحظه دیگری به ما عنایت بفرما. خدای تنهایی‌های ما رو با مهربانی های خودت و با نگاه مهربان امام زمانمون پر بگردان. امام زمان رو به واسطه حضور ما از تنهایی به در آور، ما رو جزو اصحاب و نزدیکان حضرت ولی عصر قرار بده. خدای ما رو جزو دلخوشی های آقا امام زمان زنده بدار و بمیران. در فرج آقامون تعجیل بفرما، سال نور و سال فرج آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. رهبر عزیز انقلابمون نایب امام زمان مؤید و محفوظ و منصور بدار. صلوات خلیفه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66-49-12-02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935-856-5520.